بریا امیری عزیز، یک جلسه دیگه به همراه سوفیا و شما مخلصم. این بار ما در ادامه مبحث تاریخ فلسفه پس از زرتشتیسم، یهودیت، این بار به ادیان شرقی رسیدیم، هندوستان، هندویسم، جینیزم و پس از اون بودائیسم که حالا اونو در یک جلسه دیگه بهش اشاره میکنیم. ما در اساس وقتی که با این سه جریان در واقع روبرو میشیم، میبینیم اینها ریشه مشترک دارن. از دل در واقع هندویسم، جینیزم و بودایی بیرون اومد، بودائیسم در واقع بیرون اومد، که در نهایت البته میشه گفت که این دو گسترششون و قدرتشون کمتر از هندویسمه.
بله.
در هندویسم ما با شکلهایی از یک قدرت روحانیت هم طرف هستیم. برهمنیسم در واقع بسیار قدرتمنده و اصلی هم که اینها بهش اشاره میکنن اصل خطا در طرز اندیشه بشریه. یعنی تصورشون برای اینه که تو اگر اندیشه درست داشته باشی، حالا مشخصا ما در ادامه بهش اشاره میکنیم، اندیشه مادی، اندیشه دنیوی، این موجب میشه که تو اسیر شرارت بشی و نتونی که به اون در واقع
اندیشه درست اگر نداشته باشی.
دقیقاً. و ما میخوایم امروز بفهمیم که چند مسئله اساسی ما میخوایم بفهمیم. یکی اینکه بفهمیم هندویسم چیست، چه تاریخی داشته، چه قوانینی داشته، برهمنیسم چیه، دورهاش چجوری هستن، یه کلیتی به بچه ها بدیم که وقتی که از برنامه رو نگاه میکنن در نهایت با مجموعی از اطلاعات مفید خارج بشن از برنامه. و همچنین تعریف جینیزم در واقع و تفاوتش با هندویسم، چون از دل اون میاد. نجات میگه در درستکاریه
و عمل بسیار
بسیار به عمل بله. آره. و این خطرم از همه الان بهتون بگم عزیزان، خطر گرفتگی وجود داره. یعنی من واقعیتش اینو میگم، اعتراف میکنم هر بار من خصوصا به جینیزم در واقع برمیگردم اینقدر تحت تاثیر قرار میگیرم و تو رو دوچاری یه شکلی از حقارت میکنی، میگه وای اینا چه قدرتی داشتن، چقدر رادیکال بودن و با چه توانی پشت پا میزدن به زندگی مادی. حالا برای ماهایی که زندگی مادی بسیار مهم هست، میبینیم که در مواجهه با این نگاه دوچار پوچی میشادم.
من که خودم واقعا همیشه فکر میکردم که یک وقتایی فکر میکردم آقا یه مدتی بعد از این که دیگه دوران آموزش و پرورش تمام شد برم در هند و همونجا در یک معبدی باقی عمر رو به سر ببرم. واقعا
بسیاری از دانشمندا دوچار این حالت میشن. حالا بر من امروز خصوصا داشتم خودم رو آماده میکردم برای این جلسه، فکرشو میکردم که چقدر برای دوره حداقل مفید باید باشه یه دوره کوتاهی آدم این شکل از ریاضت ها رو با خودش تمرین بکنه، تجربه بکنه و کلن بکشه از جریان کنار، تخلیه بشه در واقع و دوباره بخواد برگرده. حالا ما که این توانایی واقعا نداریم که بخوایم به زندگی پشت پا بزنیم و مثل اونها حالا ریاضت های خیلی جدی و سخت بکشیم. البته من در دوران نوجوانی تجربیات این شکلی داشتم از دل اسلام، ولی اینها به شدت بحثشون جدی. در نهایت ما با تنوعی بسیار در نگاه ها روبرو هستیم. بعضی موقع جمع‌بندی کردن این نگاه ها بسیار سخت میشه. مجموعی از اعتقادات و سازمان های بسیار که خب در خود هندوستان هم بعضی به همین ترتیب، بعضی موقع حتی تفکیک اینها از هم دیگه سخت میشه. و اما میشه از الان بگیم که هندویسم با پیدایش وداها در واقع اینها تونستن گسترش پیدا بکنن، خودشونو تثبیت بکنن. بعد به عصر ودیک یا عصر برهمنی میرسیم، یک سیستم مذهبی اجتماعی به وجود آوردن و تونستن اینو متشکلش بکنن که در درونش ما تعدد الهگان رو داریم، توحید داریم، اون وحدت وجود مونیزم رو در واقع درشون داریم، شکل‌هایی از عرفان و اگنوزیزم در واقع درشون وجود داره.
حالا اگنوستیسیزم داریم، قشنگ شک داریم، حتی ایفیزم داریم. یعنی شما میتونی اصلا بر این اساس نیست که شما باید یک حقیقت مطلق رو پذیرفته باشید. شما میتونید اصلا کامل، خیلی متنوع، یک تنوع عجیبی داره هندویسم.
دو اصل اساسی رو ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، دو اصل پایه‌ای. یکی قوانینیه که کاست داره، طبقه در واقع، حالا ما بهش مشخص اشاره میکنیم. و دو، باور به تناسخ. بارها و بارها من دیدم عزیزان، خودت دیدی، در لایو اینور اونور سوال میکنن در مورد نظر ما رو میپرسن در مورد تناسخ و همین چون در مورد همچنین در مورد کارما. بعد متاسفانه در ایران یه تعاریف بسیار عجیب غریب و من درآوردی درآورده هم هست از کارما. مثلا میگه کارمای خوب، نمیدونم یه سری چیزا که اصلا هیچ ربطی به اون چیزی که این بدبختا گفتن نداره. در هر صورت تو تا اینجا اگه نکته ای هست اشاره بکن و بعد بریم دیگه در مورد عصر ودایی و بحث آریایی ها.
من فکر میکنم چیزایی که میشه گفت، البته اصلش رو خودت گفتی، ولی یک زندگی روحانی بسیار و بسیار مهمه. یک حقایقی مانند ذهن، روح، حیات، اینا بسیار بسیار مهمه و توی هر سه تا دین هستا. یعنی هندیا بودن، بودایی ها فکر میکنن که اگر که رستگاری بسته به اینه که از مظاهر فریبنده و گمراه کننده این جهان ما فاصله بگیریم، بعد از قیدش رها شد و یک جوری به عالم روحانیت و عقلانیت پناه برد و یک حقیقت محضی رو بهش، به سمت اون حقیقت محض که خوشبختی ما رو ضمانت میکنه، به سمت اون برسیم. یعنی حتی مثلا متفکرین هند بر اونن که اصلا موجود باید یک، یعنی باید یک جایی رو ترک بکنه، این بدن رو ترک بکنه، به یک غایت نهایی ابدی و به یک رستگاری ابدی فکر بکنه. این خیلی در تمام آینشون هست. توی بودیسم بهش میگیم نیروانا، توی هندویی مکشوه و یک خلاصه یک اندیشه که تنیده شده در این داستان. مثلا یک از این سنت ها با مزه است، من نوشته بودم که از یکی از این کشیش های هندوس که میگه نیروانا همونقدر غیر قابل تصور و دور از ذهن برای یک انسان این جهانی، کسی که آشنا نیست، ببخشید یک مانک بودایی است که این رو گفته، همونقدر نیروانا غیر قابل تصوره که برای یک بچه قورباغه تدپل، یعنی اونا قورباغه هستن که دم دارن تو آبن دیگه، اونا اصلا بیرون، میگه که برای او چیز بیابان غیر قابل تصور است. اما اگر در بیابان ما قرارش بدیم، بهش بگیم بگه آب هست، بگیم نه، بگه دم دارم، بگیم نه، همه چیز رو نفی بکنیم، او اتفاقا اونجاست که اون بچه قورباغه با حقیقت حیات با چیز میشه، در حقیقت با این نفی کردن،
با عدم، در واقع
عدم، بگو دقیقا. یک چیز دیگه هم که خیلی مهمه اینه که با مطالب و مقاصد و نمیدونم هدفها و روشهای زندگی بسیار گسترده، همونطور که گفتی تو هندویزم هست، و اگر موافقی بریم به پیدایش مبادی، این مبادی معروف اون داستان ودایی.
حالا آره، قبل از وداها در واقع اگه اجازه بدی من خیلی کوتاه در مورد این مسئله فقط اشاره بکنم که ما وقتی در مورد مذهب عصر ودایی داریم صحبت میکنیم، اولا که بسیاری از عزیزان احتمالاً یه کلیشه‌ای از این غذایا رو تو تلویزیون و این ورور دیدن، یه سری آدم برهنه مثلا تو رود دارن شنا میکنن، نمیدونم مراسم مذهبی برگزار میکنن، یا اینکه در هندوستان گاو رو نمیکشن، یه جوری اینجور حرفا رو ما مثلا در مجموع شنیدیم. اما یه مقدار میخوام با دیتیل بیشتری به این مسئله اشاره بکنیم. ما وقتی در مورد مذهب عصر ودایی داریم صحبت میکنیم، داریم در مورد 2000 تا 2500 سال پیش از میلاد رو اشاره میکنیم، پیش از ورود آریایی‌ها. عزیزان اشاره عنایت داشته باشن، ما وقتی در مورد زرتشتی اسم حرف می‌زدیم، گفتیم که آریایی‌ها وقتی که به ایران آمدند، یک گروهشون رفتند به هندوستان و یک گروهشون در فلات ایران، آذربایجان و اون مناطق در واقع سکنا گزیدند، حالا جنوب خزر اونورها. ما این آریایی‌ها وقتی که میان به سمت هندوستان، با اقوام بومی اونجا که دراویدیان بودن، اسم نامشون دراویدیان بود، با اونها روبرو میشن. بعد ما حالا در ادامه میگیریم یکی دو تا از این سنت ها رو مثل تناسخ رو از اونها در واقع اینا به آریت میگیرن. متاسفانه هیچ اثر مکتوبی ما از اون شکل از هندویسم قدیم نداریم که ریشه در دراویدیان داره.
اکثر کتاب هام که من دیدم خیلی تأکید دارن که هندویزم رو به هندویزم قدیم و هندویزم جدید تقسیم بکنیم، یعنی سعی میکنن این کار بکنن، ولی اونقدر اون قدیمیش دیگه منابع در موردش کمه که واقعا یه جایش حدس و گمانه بیشتر.
در صورت از اواسط هزاره دوم قبل از میراد، 2000 سال گفتیم دیگه، از اون هزاره دوم در واقع اواسطش، آریایی ها هجوم میارن به هند و همونجوری هم که گفتم دو نژاد پارسی و هندی، هندی ها در هند مستقر میشن، ایرانی ها در فلات ایران. جنگ اتفاق میفته، جنگ های بسیاری اتفاق میفته بین دراویدیان و آریایی ها. از دل این جنگ ها و تثبیت در واقع آریایی های هند، حالا آریایی ها هم با بومی ها باید بجنگن، هم با آریایی هایی که از ایران در واقع هستن. بله، یعنی بله. این گسترش در واقع، این جدال بین اینها در گسترده کردن قلمرو همیشه وجود داشته. یکی از اینها خب قاعدتا میشه فهمید که برای به دست آوردن منابع غذایی جدیدتره، یا حالا تغییرات آب و هوایی، اینا نکات دیگه ای که تخصص دیگه ای رو در واقع میطلبه. اما چند عنوان وجود داره که عزیزانی که بالیوود نگاه کردن این مثلا ممکنه که این واژه ها رو شنیده باشن. مثلا راجا. راجا یعنی رئیس یا قبیله. هر قبیله یک رئیس داشت که اسمش راجا بوده. از اون جالبتر آن چیزیست که ما امروز در زبان فارسی میگیم پدر. هندی ها میگن پیتار.
پیتار.
یا در زبان های لاتین در واقع در آلمانی میشه فادر، یا در انگلیسی میشه فادر. بعد همسر این رئیس خانواده در هندی میشه ماتر، ما میگیم مادر.
آره بله.
یا آلمانی ها میگن موتا.
و این زنی یا... بوده که اختیارات زیادی هم داشته ها، ولی خب باید از رئیس قبیله به هر حال
تو هر جا لازمه لطفا اینو ورود بکن و توضیح بده.
نه خیلی دوت، همین نکته که رئیس قبیله پیتار، مادر قبیله ماتار یا ماتر. آره.
و اینا استقلال رأی داشتن تا موقعی که قدرت پدر رو در واقع زیر سوال نبره، اما این توانایی رو داشته که در واقع بتونه قدرت خودش رو اعمال بکنه. حالا
پیتریارک بودن دیگه، همون چیزی که یهودی ها بهش میگن پیتریارک، یعنی مثلا رئیس قبیله اونور ابراهیم بوده، بعدش مثلا اسحاق بوده.
با این مقدمه وریا جان، با این مقدمه ما اگه بخوایم به قدم بعدی بریم چه نکته گاله میخوایم برسیم؟
آلمان من از یه چیزی با مزده است در باره هند، هندو این خود این رودخانه سند رو به سانسکریت که زبان گذشت قدیم هنده میگفتن سیندو، خودشون آریایی ها میان میگن اس رو ور میدارن، این هیچ هم میزن اولش میشه هندو. بعد به آدم هایی که اون بر این رودخونه بودن کراس ریور بودن میگفتن هندو، هندوها. یونانی ها میان میبینن این ه اولش جالب نیست، ه خیلی مدل تلفظ این اروپایی ها نبوده، ه اول چیز نمیذاشتن، میگن این دو، بعد یه آی این هم آخرش میذاره میشه ایندین، ایندین ها. و در حقیقت این و تاریخش هم که خب بسیار بسیار طولانیه دیگه، میشه به باورهای اصلیشون پرداخت. فقط اینو باید گفت که آقا گروه های بسیار مختلفی دارن هندوها، و بعضیاشون نماز میخونن هر روز، بعضیاشون اصلا حتی معبد نمیرن، بعضیاشون با پنتیستن، باور به همه خدایی در این جهان دارن، بعضیا اصلا یعنی اینطوری نیست،
بت‌پرست هستن، بعضیا بت‌پرست نیستن.
بله بله.
یعنی از اساس میشه گفت که کسی اگه بخواد تخصصی هندویسم رو بررسی بکنه، مثل البته بسیاری از ادیان قدیمی دیگه، واقعا باید سالها و سالها فقط در مورد اون تخصص.
اصلا صدها بلکه اصلا هزاران خدا دارن، هزاران، یعنی خداهاشون به هزار میرسه، خیلی زیاده، و صدها بلکه شاید نمیدونم خیلی زیاده، انقدر گستردگی داره که واقعا کاری حتی یک زندگی نیست، شاید آدم های مختلف باید چندین
باید بشه تناسخ بشن. چند بار برگردیم حالا به تناسخ میرسیم. ما علاقه داری که ما در مورد اورادشون صحبت بکنیم و اون چهار کتاب، یا اینکه اول از اصول رو میخوای بگیم؟
من اگر آره بریم سر اصول بعد به اون برسیم، این موافقی؟
هفت اصل.
اصل اول باور به روح یونیورسال، یک روح جهان که بهش میگن برامان. برامان آخرش ان داره ها، با براما یا برهما، این برهمان یعنی در حقیقت خود یونیورس، و در این حال ماده تشکیل دهنده یونیورس هم هست، یک چیزی است که مثال بامزهی من خوندم یه جا خیلی خوشم اومد، که میگفت برهما رو باید اینطوری تصور کرد که شما یک اقیانوس مواج ببین که در این موجها یک قطره یک لحظه از این اقیانوس جدا میشه، یه لحظه جدا میشه ولی دوباره برمیگرده، خود جزء اون قطره است. حالا اون قطره اگر ما هستیم در حقیقت، یک لحظه از این اقیانوس جدا میشه و دوباره برمیگرده، بازم بخشی از خود اقیانوسی، این اون اقیانوس مواج، این کلش میشه گفت همون برامان در حقیقت.
زیبا زیبا.
آره. این از این اصل اول. حالا اگه تو
اصل دو داری. آره. نه برو ما اشاره میکنیم و عزیزان حالا اونایی که میخوان یاد داشتن بکنن داشته باشند.
اصل دوم باور به روح جاویدان، روح جاویدان و روح شخصی، یعنی شما یک روح شخصی جاویدان دارید، یه تیکه ای داری که مال شماست، فقط شمایی و جاویدان هم هست، که بهش میگن آتمان. حالا به شدت افعال ما به روح ما تأثیر میذاره. یعنی اعمالی که ما انجام میدیم تأثیر مستقیم بر روح ما داره و در زندگی بعدی مؤثر، حالا اون که به چیزهای بعدیش. و وقتی که ما میمیریم روح ما از یک بدن، انگار بدن مثل ماشین میمونه، از یک بدن به یک بدن دیگه میره و در حقیقت ترانسمایگریشن بهش میگن. و نوع بدنی که تو زندگی بعدی داریم، نوع بدنمون خیلی بستگی به اعمال، این اعمالی که الان انجام میدیم داره. اینا مهمه که بدن بعدیمون چجوریه. آره، اینم اصل دوم. سومیش، اصل سوم که خیلی مهمه، باور به کارما دیگه. این بسیار مهمه. کارما چیه؟ کارما در حقیقت میشه گفت به گونه تأثیر عمله، عمل شاید. معمولا عمل خوب یا بد تأثیر مستقیم که ما میدونیم تأثیر مستقیم بر جامعه داره، اما بر طبق نظر هندوها این اعمال بد گذشته تأثیر تو حال ما داره و اعمال حال ما بد یا خوبش تأثیر در آینده ما داره. یعنی یک گونه ای مثل این که میگیم past determines the present، یعنی گذشته حال رو شکل میده و حال آینده رو شکل میده. این کارما در حقیقت تأثیر اعمال ماست بر زندگی ما. یعنی کارمای خوب کارمای بد داستانش همین. البته تو جینیستا فرق میکنه که بعد بهش میرسیم دیگه.
چهارمی
مکشا. این خیلی جالبه، این مکشا.
حرکت و
بله
سیر در
خود. حرکت و سیر. یک، خب ما میدونید که توی این باور گفتیم که ما هی میبینیم و زنده میشیم به، یعنی این تناسخ در حقیقت که شما از یک بدنی به یک بدن دیگه، از یک بدن یک توی حلقه دایره واری ما، روح ما گیر کرده و هی داریم دور میزنیم. رهایی چیست؟ رهایی اینه که ما بتونیم از این حلقه رها بشیم، بریم جوین بشیم با برهمان، با اون یونیورس، دوباره بپیوندیم، برگردیم به اصل خودمون، بازگشت به اصل. یه ذره نگاه افلاطونی هم هست از این نظر اینجا.
و جالبه که همین نکته رو باید داشته باشیم که این خودش در واقع جینیزم در مخالفت با یکی از اصلها همین اصله. چرا برهمنهای روحانیون این بازگشت یا خروج رو در واقع در یه جایی طبقاتیش کرده بودن و گفته بودن که فقط انگار روحانیون میتونن از این چرخه به شکلی انگار خارج بشن یا در اولویت هستن. حالا ادامه.
بله. خلاصه از این چرخه رها شدن اسمش مکشاست. حالا چطور میتونیم رها بشیم؟ این خیلی جالبه. باید درک بکنیم، توسط درک بکنیم یکی بودنمون رو. یعنی این یکی بودن با برهما رو وقتی تونستیم بفهمیم، خیلی جالبه، یعنی درکش که بکنیم دیگه رها شدیم از این حلقه. انگار به گونه انگار آقا حقیقت رو که فهمیدی، تونستی درک بکنی حقیقت این جهان رو، شدی رفتی پیوستی به برهمان، وگرنه تو این حلقه دائمی گیر کردی، گیر افتادی از یه زندگی به یه زندگی بعد، هیچ فایده هم نداره. و حالا از چه طریقی درک میکنی این حقیقت رو که به خودت مربوطه؟ از چه طریق درک میکنی؟ میخوای با ریاضیات درک بکنی؟ میخوای با فیزیک درک بکنی؟ میخوای با مدیتیشن؟ ولی روشش که اینا باور دارن که آقا از طریق مدیتیشن، نشستن و فکر کردن زیاد، شما این رو درک میکنی، این داستان رو. و بله دیگه، از یک دعایی دارن، میگه که lead me from unreal to real، یعنی من رو از غیر واقع به سمت واقع راهنمایی کنی، به سمت همون، چون این در حقیقت واقعیتی که ما توشیم واقعیت غیر واقعی است. اصل داستان برهماست دیگه.
بعدی
پنجمی باور و ویداهاست دیگه. بعد از ورود آریایی
که الان میگیم ما دونیم.
بله بله بله، بگیم چهارتا رو. بعد از ورود آریایی ها یک داستان ها شد دیگه. نیروی تصور و تعقل هم انگار، اندیشه هم که با این آریایی اومدن انگار در حال حرکت بود. کم کم افسانه ها شکل گرفت، حکایت های شفاهی به صورت چه میدونم صورت ها و اشکال مختلف، یعنی شروع شد داستان گویی ها، افسانه سازی ها، داستان‌های قومی، رزمنامه‌ها. کم کم کشیش ها هم اضافه شدن. یه سری کشیش هم گفتن آقا ما حالا کشیش هم احتیاج داریم، این رئیس قبیله ها کشیش هم می‌خواستن. کشیش ها هم شروع کردن به داستان، یعنی جادوگری، ورد ساختن، اوراد ساختن، سرودهای مذهبی ساختن، همه اینها مجموعه شو تو 4 تا کتاب تدوین شده که رگ ویتا، سام ویتا، اوتو ویتا، یه جور ویتا که این ویدا، ویدا، ویدا تو انگلیسی بهش
حالا تو فارسی میش میگیم ویدا در واقع، اینو
سن ویدا، آره رگ ویدا در حقیقت ویدا مثل اینکه معنای علم است، علم که ریشه کهن
به معنی ویزدم میشه، آره به معنی ویزدم، تو اصلا تو انگلیسی هم ویت، ویزدم،
ویت، بله
آره آره دقیقاً ویت، این
اف اصلا وایز، آدم وایز میشه آدم با خرد دیگه، ولی در حقیقت معنی دانش بوده. یک جوری انگار باور بر اینه که این ویداها یا این ویداها به صورت قدسی یک جوری وحی شدن به اون هندوهای اولیه، این باور وجود داره.
ما الان 4 تا کتابو بگیم، توضیح بدیم.
من گذاشته بودم بعدم بگیم، ولی اگر
بعدم بگیم، نه بعدم، پس تو اینو 6 و 7 لطفا بگو. آره آره، این 6 و 7 بگو، بعد برمیگردیم به کتابو.
6 باور به زمان دایره واره، خیلی بامزه بود، وقتی من داشتم اینو میخوندم یک چیز تو در توی این مارپیچ مارپلهی کشته بود که تا بی نهایت میره، خیلی بامزه بود که زمان این گونه است توی آینه هندی، یک به صورت خطی نیست، گذشتم جو به سمت آینده، یک زمان پیچ مارپیچه در حقیقت، که 4 تا یعنی 4 تا زمان داره، 4 تا ایج داره، 4 تا یوگا داره، که یکیش کریتا هست، کریتا یوگا، تریتا یوگا، دوپرا یوگا و آخریش که کالی که آخریه. این 4 تا کنار هم یک دوره کامل، یک دور کامل از زمانه که هر دوره کامل 4.5 میلیون سال، 4.3 میلیون، 4,320,000 سال طول میکشه. که
بعد طبقه ما الان تو کدوم دوره ایم؟
آخری هم هستیم همیشه، مسیحیان هم میگن آخه ما دوره آخر در دوران چیز هستیم، اینا معتقد ما دوره کالی هستیم. حالا چی میشه در دوره کالی؟ بعد تموم میشه، گناهان انسان و بی اخلاقی انسان آنچنان شدت میگیره که این ریالیتی که ما توش هستیم، این واقعیتی که هستیم از بین میره و یکی دیگه به جاش میاد، در حقیقت یک دوره دیگری شروع میشه.
و هفتمی؟
هفتمی هم که دارما، که بسیار مهمه، ترجمهش هم ترجمه سختی داره این دارما، شاید به گونه ای مثلا میشه ترجمهش کرد proper behavior یا
فعل
رفتار، درست آره همون، آره مثل گفت رفتار نیک، همون نیک هم نیست آخه، یک مدلیست، یعنی بالانس رو رعایت کردن، بدونی کار درست در لحظه چیست، حواست باشه به داستان. در حقیقت دارما باعث میشه که در این جهان بالانس وجود داشته باشه، تا وقتی که همه جانوران و گیاهان و انسانها دارمای خودشون رو میدونن و بر طبق دارمای خودشون حرکت میکنن، همه چی اوکیه، اوضاع خوبه، به قول انگلیسی ها میگفتن the log is cool، یعنی آبجو هم خنکه تا وقتی این دارما اوکیه، ولی کافیست که این دارما شکسته بشه دیگه، super not fine میشه، یعنی دیگه اوضاع خراب میشه، دارما که به هم بریزه جهان دچار بدبختی، یعنی هر حتی مثلا یک سیلی میاد، زلزله میاد، از به هم ریختن دارماست در حقیقت. هر موجودی هم دارمای خودشو داره، مثلا شیر، دارمای شیر در چیه؟ اینکه غزال رو شکار بکنه. دارمای یک شاه چیه؟ اینکه عادل باشه، خردمند باشه، بتونه حکومت رو نگه داره. مثلا برای انسان‌ها چیه؟ دارماشون به این پرز میگه که کاستشون و طبقه خودشون رو بشناسن و بدونن کجا، مثلا دارمای یک کشیش متفاوته از دارمای یک آدم تاجر، اینا باید بدونن هر کدوم دارمای خودشونو بدونن
و بر همون اساس هم رفتار بکنن. حالا ما در ادامه وقتی که در مورد تناسخ و اینا هم بخوایم صحبت بکنیم، متوجه میشیم چقدر اینا میتونه اهمیت داشته باشه و بعضی موقعات که تبدیل به کفر میشه، یعنی خروج از اینها یا نشناختن دارما میتونه تو رو دچار در واقع درگیری و مشکلات بکنه،
مشکلات عدیده. بله حالا برسیم، میخوای برسیم به کتابا، فقط اینو بعد در مورد کتابا گفت که آقا برخلاف اسلام و مسیحیت و اینها، اینا یه قرآن یا یه دونه مثلا بایبل نداره، اینا کتابهای مختلفه، حتی درجه تقدسشون هم با هم فرق میکنه.
دقیقا ما با اولیش که روبرو میشیم که مهمترینشون هم هست، ریگودا در واقع هستش، ما صحبت از قرن 8 قبل از میلاده که مثلاش هم ستایش اشعار مذهبی هستش و چیزی بیش از 1000 سرود در واقع درش وجود داره. و جذاب بودنش هم در اینه که در بسیاری از اینها صحبت از یه سری از خداهای مشترک هم میشه، البته در بعضی از این خدایا، یعنی مثلا وقتی در مورد خدای پدر آسمانی داره صحبت میکنه، ما دیوس پیتار هندی رو وقتی که داریم، مشابهش زئوس پاتر یونانی رو هم داریم، یا جوپیتار یا جوپیتر رومی رو هم داریم، یا در وقتی در مورد مثلا خدای مادر داره صحبت میکنه، پریتیو ماتار مثلا بهش میگن، بعد گایا ماتار، همون گایا که اصل هستی هندی یونانی رو هم میسازه، اونم در واقع با همین شباهت داره. بعد بازم اشاره به حتی میترا میشه به عنوان خدای مهر ایرانی، به عنوان خدای بخشنده، خدای آفتاب، اینا هم دونه بدونه بهش اشاره شده. دارم. البته خدا که وحشتناک زیاده، یه سری خدای فرعی و
زیاده، خدای فرعی و اصلی.
آره، ما واقعا به همه نمیتونیم اشاره بکنیم و این ترس هم وجود داره که وقتی زیاد اسم خدایانو بگیم دیگه اساسا هم حوصله سربر باشه و این که دیگه کسی به خاطر نمیتونه بسپره. فقط کافی چند تا خدا رو ما بدونیم. مثلا من خدای یاما رو یادداشت کردم که با عزیزان در میان بذارم، به عنوان انسان نخستین که وقتی که میمیره میشه خدای مردگان. یا وارونا مثلا که خدای نظم و ترتیب هست و همچنین فاش کننده گناهان هست. یا اگنی، این خدا خدای جالبیه، خدای آتش، که خصوصا این اگنی و یه خدای دیگه که الان میگم، اینها برای زمان قربانی کردن بسیار مهم هستند. اینها حتما باید زمان قربانی کردن در واقع عناصرشون حضور داشته باشن و در این زمینه مشترک هستن با ایرانی ها، خصوصا زرتشتی ها، به خاطر اینکه عنصر آتش هست و همونجوری هم که پیش از این هم اشاره کردیم، مسئله آتش که برای ایرانی ها به عنوان یک خدا بسیار مسئله مهمی بود. بعدی خدای سوما هست که خدای آتش و گیاه هست و یه معجونی در واقع اینا درست میکردن زمان قربانی کردن، اونو به عنوان شراب در واقع.
البته اینو بگم، خود شاید اشتباه نشه، دوستان فکر کنن زرتشتی آتش رو خدا نمیگیرن، آتش یکی از عناصره که قدرت پاک، خاصیت پاک کنندگی داره و تقدس داره،
مظهر در واقع خدایگان به این عنوان،
یک نشانه ایست که شما از طریق اون میتونید به پاکی برسید. و
دقیقاً به معنی این که هر آن چیزی رو از دل آتش میگذرونن و اون آتش به عنوان مظهر پاک کنندگی و نهایت همه چیز، از این منظر خدایگانی یا قدسی. مرسی به خاطر این اشاره. در نهایت حالا ما این خدایانو که فرعی و که اشاره کردیم، خیلی جالبه که از دل این داستان و حالا وقتی که به عصر برهمنی هم که برسیم بخوایم بهش اشاره بکنیم، میبینیم که برهمنها از خودشون به عنوان یک طبقه فوق طبقات دیگر یاد میکنن.
تو داری میگی برهمن، منظورت کشیش هاست دیگه. اینو من
کشیش ها دقیقا کشیش ها برهمن کشیش ها این تو فارسی و تلفظش در زبانهای لاتین ممکنه با هم دیگه فرق بکنه، چون ما یه نماز اصلی داریم یا یک منطق خدایی هم که تو گفته بودی اول براهما، اون رو هم داریم.
تو انگلیسی گفتن برامان با ان آخرش میشه همون یونیورس. این کشیش ها تو فارسی شده برهمن، ولی تو انگلیسی میگن برامین، یه آی ان داره، برامین.
دقیقاً. یعنی کشیش. اون دیگه تلفظه، اون دیگه تلفظه فقط. این در هر صورت مطلب اول در مورد ریگودا، اگه تو نکته‌ای داری بگو، اگه نه که به سه تا
صحبت ها در باب جنگ و ازدواج و همه چی اینطوره. خلاصه حقیقت
و واقعیت. آره. و زیبا هم است، و زیبا هم است، فوق العاده زیبا، نشانه‌های خیلی جدیه ادبی رو در واقع میتونیم درش پیدا بکنیم. ما سه ودای در واقع وابسته به ریگ ودا هم داریم، ساما ودا رو داریم، یاجور ودا رو داریم و آسار ودا رو داریم که هر کدوم اینا هم با هم دیگه فرق میکنن. ساما ودا یا... سرود بگو
من می‌خواستم یاجور ودا رو دومی نوشتم ولی بگو فرقی نمی‌کنه.
من واقعا ساما ودا رو میگم که سرود منظوم هست به شعر در واقع، این رو هم زمان قربانی کردن ازش استفاده میکردن. آقای تو یاجور ودا رو بگو که به نصر.
این سما ودا خیلی خوبه. سما مثل سما، من نمیدونم چقدرشش به سما نزدیکه، چون موسیقی توش هست. این سما ودا، این سما ودا برای
جالبیه.
موسیقی نوشته شد. آره، و به گونه‌ای وقتی من داشتم میخوندم انگار خیلی شباهت داره به ردیف‌های آوازی ما، که ما یک مدلی از قالب‌های شعری رو هماهنگ کردیم با موسیقی. این هم گونه به گونه انگار همونه، سرودهایی که باید موسیقی خاص روش قرار بگیره و با سیتار میزنن و خلاصه. و جالبه که معنی ساما یک ترانه شیرینه که غم رو از بین میبره. ساما منظور ترانه شیرینی که غم رو از بین میبرد.
میکسنس میکنه، میتونه ریشه. من به این قضیه فکر نکرده بودم. میتونه تو اینو مکتوب داری میگی یا همین؟
بله. ساره سما ودا. سما من نمیدونم چرا
میشه ریشه میتولوژیک میشه ریشه پیدا کرد بین سما ودا و واژه شناسی در واقع سما خودمون و
ممکنه من نمیدونم، واقعا نمیدونم. ولی سوتان فکر کردم که شاید جالب باشه، چون سما اون کاری است که صوفیای ما در خانقاه میکردن دیگه. سما
میکردن. یا جور ودا چی میدونیم بگیم در موردش؟
یا جور ودا در باب مراسم مذهبی، در باب قربانی کردن ریچوال هاست، یعنی اون کارهایی که در آیین مذهبی شونه و قربانی کردن و این چیزها، که خب خیلی هم طولانی و پیش در پیچه. من اینجوری نگاهی کردم، واقعا خوندنش واقعا سر آدمو به درد میاره، انقدر جزئیات و دیتیل داره. چهارمی هم که آثور و ویدا،
آثور و ویدا،
آثور و ویدا، این خیلی مورد علاقه من بود وقتی.
چرا؟
با مزه است. این برای
سحر و جادوه، سحر و جادو.
کتاب سحر و جادوست. اوراد مذهبی، نمیدونم، نفرین کردن ها، کرس کردن ها، جادو کردن ها. دشمن خودتون اگه میخواین طلسم بکنین این توه، اگر معشوق رو میخوای جادو کنی که عاشق شما بشه این توه. دیگه بگم چطور میخوای بارون بیاد؟ دعای باران این توه. اگر پزشکی گیاهی میخوای بکنی، نمیدونم، حتی پیکان سمی اگر میخوای درست کنی دشمن رو با اون بزنی، باز راه یادگیریش اینجوریه.
ببین خیلی جذابه، یعنی یه دوری از فکر و تصور آدمی رو نشون میده که چه تلاشی در واقع داشته که هم طبیعت رو. بعد حالا ما اینو تو یه جایی شاید لازم باشه اشاره بکنیم که چه تفاوتی وجود داره بین سحر و جادو اصلا. تو یه زمانی از طبیعت استفاده میکنی برای اینکه آدمها رو در واقع بخوای مسخ بکنی یا بهشون دسترسی داشته باشی، یا نه اصلا یه موقعی به خود طبیعت برخورد جادویی خواهی داشت. حالا اینا رو دونه دونه میشه بشه.
اصلا نفرین کردن خیلی کانسپت جالبه. شما یه کلمه میگی و نفرین میکنی، و این در جامعه گذشته خیلی چیز بد ترس میگفتن، نفرین نکنید. حتی غزالی مشکل داره، میگه آقا نفرین نکنید. خیلی نفرین کردن چیز بعد عجیب غریبی بوده، تلسم و نفرین و این چیزا. و جالبه که بر ضد کرسر، بر ضد نفرین کننده هم شما میتونی نفرین کنی. یک نفرینی هست در مقابل نفرین کننده،
تلسم شکن در واقع دیگه، انگار تلسم میکنه تو. آره
آره، من میخوندم نوشته بود که ای نفرینگر، من تو را نمیدونم بر تو نمیدونم حمله میکنم مانند صاعقه ای که بر درخت مثلا حمله میکنه، یه همچین چیزی، اون چیزی که من یادمه. خیلی بامزه بود این دعای نفرین بر مقابل نفرینگر.
در صورت اینو میشه با قدرت، حالا ما اینکه اصطلاح اجتماعی سیاسی رو به کار میبریم، متناسب با اون دوره، وگرنه خب با تعریفی که بعدها از سیاست اتفاق میفته، پالیتیک در واقع در یونان اتفاق میفته، اصلا چه این معانی اینجا وجود نداشت. اما هر کدوم از این نشانه ها رو ما بخوایم بفهمیم، مجبور هستیم که بفهمیم که چه رابطه‌ای با قدرت داشتن. ما آروم آروم به پایان عصر ودیک که روبرو میشیم، در واقع نزدیک میشیم، میبینیم که این برهمن ها، کشیش های در واقع هندو، قدرت بیشتری میگیرن و همچنین تعدادشون هم زیاد میشه.
بله،
به شکل جذابی از همینجا یه شکلی از مونیزم شروع میشه، عقیده وحدت کل در واقع شروع میشه، و همچنین نگاه ها بیشتر از طبیعی، اون تصور طبیعی، میره به سمت فلسفی شدن و تلاش برای فهم منشأ و مبدأ. اینجاست که ویشوا کارما به عنوان خالق کیهان ورود میکنه. اینا پیش از این هم وجود نداشته، حالا اون چیزی که آقای ناس میگه. پراجپایت یا پادشاه آفریدگار ورود میکنه، این هم اصطلاحیه که جدید میشه. و پروشا یا روح انسانی، تو اگه هر کدوم اینا تلفظ
نه همینه، دقیقا همینه که گفتید. حدودا به نظر میاد که همین چیزی که میخوایم اوپانیشاد ها که میخوایم ازش بگیم، حدودا 500 پیش از 800 پیش از میلاد تا 500 پیش از میلاد اینایی که الان داریم میگیم، این اتفاقا این حدود
و اینجا مسئله منشأ یا اون موجود نخستین که نامهای متفاوتی هم براش میذارن اهمیت پیدا میکنه. ایندرا بهش میگن، میترا بهش میگن، وارونا، اگنی که همون خدای آتش که الان بارا گفتیم، گروتمان، اینا دونه دونه اسامی متفاوتی تو دورهای متفاوت و تو نهلهای متفاوت هم دارن. شما اپنیشادها رو میخوای بهش اشاره بکنی؟
آره دیگه، اوپانیشاد ها همین در حقیقت حاصل این دوره، حاصل همین شک و یک نگاه جدیدی به این ویداهای قبلی، حاصلش میشه اوپانیشاد ها، که یک سری کتاب های بسیار زیاد هم هست، خیلی زیادن، و در باب فلسفه است در حقیقت. و
بعد از این توضیح تو ما برگردیم به طبقات برهمنیسم.
حتما، آره، در باب سوال پرسیدنه، در باب شک، در باب مباحثه، در باب پیدا کردن پاسخ به سوالات سخت هستی در حقیقت، اینا این تو این اوپانیشادها این چیزها صحبت شده. تم
معنی لفظیش هم چیزه، معنی لفظیش میگه حضور در مجلس معلم.
آه جالبه، آره. تم اصلیش به نظر میاد اینه که کتاب هایی که در باب یعنی بیشتر تم اصلی به این نیست که حالا به انسان بپردازه یا به ذهن بپردازه یا بدن یا حتی ایگو به اینها هم نمیپردازه، بلکه به آتما، همون روح، موضوع روح هست و همه چیز دیگر غیر واقعی و گذراست. و خلاصه بعد از ویداهای اوپانیشادها بسیار مهمن و بعدش هم که حالا کتابهای دیگر که کمتر مقدسن، ولی قبل از اون میخوای به کست سیستم اشاره کنیم.
من یه چیزی که فقط در مورد همین اوپنیشادها میتونم بگم اینه که اون در این سری از مقالات یه سری در مورد اون برهما در واقع صحبت میشه و از اون یه تصور، یه سری شاخصه هم بهش میدن به عنوان موجودی که احساس نداره، لاشی هست در واقع، یعنی مادی نیست، بلا حرکت هست، زاینده عالم هست و بازگشت همه چیزم به اون هست، انا لله و انا الیه راجعون، در واقع اینا به این شکل در واقع. و جوهر الجواهر بهش میگن، یعنی جوهر تمامی جواهر دیگر یا جوهرهای دیگر. این بسیار مهمه به خاطر اینکه ما اونجا وقتی که در مورد وحدت نفس آدمی با اون روح کیهانی یا جان جهان در واقع میخوایم اشاره بکنیم، که حالا تو به بحث نیروانا هم اینجا یه جایی اشاره کردی، این مسئله اونجا بسیار مهم میشه. و سه حالت انسان رو هم در اوپنیشادها در واقع بهش اشاره میشه. یک حالت بیداری هست، یک حالت خواب و رویا هست و یه حالت نوم عمیق بهش میگن که این نوم عمیق بدون رویاه. این بیرویایی اتصال محض هست، یعنی تو با منبع یکی شدی، بی خودی کامله، پایان فاعل و مفعوله، یکی شدن ظاهر و باطنه، هیچ چیز دیگه وجود نداره و همه چیزه. بله. بسیار زیبای بالاترین مرتبه انسانیه. بله. که بهش در واقع توریا در واقع دارن میگن. تو اونجا به عنوان یک ذره داری با اون جوهر اصلی یکی میشی، جوهر الجواهر داری یکی میشی
با اون برامان دیگه.
دقیقا. ما به کاست ها میرسیم و طبقات، چهار کاست اساسی. اونجا تو این اصطلاح فاشیسم ما احتمالا دوست داری، اینا دیگه بیرحمانه با این قضیه برخورد کردن. عزیزانی که نجات پرستن احتمالا خوششون بیاد،
خیلی عجیب غریب بوده دیگه متاسفانه. مثل هرم میشه در نظرش گرفت که رأس هرم برامین ها یا همون برهمن ها کشیش ها هستن، زیر اونها کشوتریاس یا همچی چیزی سربازان هستن، نمیدونم شوتریاس چجوری باید تلفظش کرد،
کشتریا بهم
کاشاتریا اگه... سربازا دیگه. آره این تلفظ این کلمات هم واقعا راحت نیست
و... اگه هر دو نفر داریم به یه چیز اشاره میکنیم باید همونه. اون چیز که آره تو ترجمه فارسی شاهزادگان و عمرا و نظامیان و همه اینا جزوش حساب میشه،
چون تو انگلیسی کی میذارن بعد SH کشوتریاس، حالا کاشاتریاس. آره
ممکنه تو ترجمه فارسی آره. این اتفاق بیفته.
به تاجران بعد داریم که ویشیاس که تاجرها طبقه زیریش هستن،
طبقه عامی آریایی، کشاورزان، صنعتگران، همه اینها رو میگن. بعد اینم بگیم اونها... این صدات آره این صدات بگو شما
بگو.
نه همین نه درسته.
زیرش هم کارگران شوراست، یعنی کارگران، طبقه کارگران که زیر همه اینا قرار میگیرن. ولی تو این کتاب بگاواد گیتا که حالا من خواستم معرفی کنم اینجا هم هست، حالا دوباره بعدن هم نشوش میدین، ترجمه جناب محمد علی موحد هم هست. این کتاب
مترجم خوب،
بله بله بله، سرود خدایان، حالا در جلوتر در مورد تکساشون حرف زدیم میگیم. این تو این کتاب اصلا کریشنا یک از خداهاست میگه که آقا من این چهار گروه رو ساختم تا هر کس بنابر توانش و وظایفش از هم جدا بشه، یعنی آدم ها رو ما از هم جدا کردیم. خیلی شباهت داره به مدلی که افلاطون هم جامعه رو تقسیم بندی میکنه، میگه باید یه همچین سیستمی باشه. ولی توی اون دوره میشده، توی گیتاب میشه در یک گروه به یک گروه دیگه رفت، یعنی شما نگاه میکنی اگر خاصیت سربازی داری میری تو سربازا، اگر خاصیت تاجر داری میری تو تاجرا. ولی متاسفانه بعدن توی این اتفاقی که توی ریفورمیشنشون میفته که فکر کنم بعد اشاره بکنیم، یعنی اون یک قانونی اومدن گذاشتن که تغییر از گروه دیگه به گروه بعد نداریم و کشیش ها هم رأس مطلب، یعنی کشیش ها شدن اصل داستان، لرد ها سران داستان کشیشان، از این گروه به اون گروه هم نمیشه، اگر از این گروه به اون گروه برین دیگه یکی از بدترین چیزهاست. و ثانیاً یک گروه دیگه هم درست شدن، untouchables به اینا میگن، که دیگه پست‌ترین گروه هن، کسانی که دستشویی
نجس ها دارن.
آره نجس ها متاسفم.
آره نه بسیار بسیار تلخه و ما نشانهشو هنوزم، حالا من هند هندوستان نرفتم و عزیزانی که رفته بودن تعریف میکردم که این شرایطو همچنان ما به شکلی میتونیم ببینیم. یعنی اون سه گروه اول، شاهزادگان، برهمن ها، کشیش ها و مالا کشاورزان، صنعتگران، اینها همه آریایی بودن و این پایینی ها سیاه پوست بودن، سیاه چرده بودن در واقع، و هر شکلی از آمیزش و اختلاط با آریایی ها به شکلی حرام بوده.
اصلا دقیقاً سیستم انگار بعد از ورود آریایی ها اومده که اینا میخواستن جامعه رو کنترل کنن، این سیستم رو بنا نهادن و این سیستم ریسیستی نجات پرستانه عجیب غریب. من داشتم امروز یک کتابی داشتم میدیدم که در باب تاریخ تکامل انسانه، از این انسان با از هومو هیبلس به هومو ارکتس به این به اون، بعد نگاه میکنی میبینی چقدر این اقوام ریختن سر هم دیگه و مغز سر هم خوردن. اصلا مو به تن آدم راست میشه که بابا شما
آقا قرن بیستم خودمون دیگه. ببین تمام جنگ بیولوژیست های آلمانی مثلا فکر میکنی چی رو میخواستن اثبات بکنن؟ میخواستن اثبات بکنن که
ما یه چیزی درصد سری مغزمون بیشتره. آقا بیشتره که بیشتر تو سرت بخوره اون اصلا.
دقیقا بعد اینو میخواستن اثبات بکنن که مثلا بخشی از نژادهای در حال حاضر اینها یه سری دی ان ای مثلا ناندرتال ها درشون وجود داره، اینا اختلاط داشتن با ناندرتال ها، به این دلیل چون ناندرتال هست توشون یه مقدار ناندرتالیسم در واقع وجود داره، اینا کم هوشترن یا ضعیفترن. تمام بحثشون اینه که خب سالها باید بگذره تازه اثبات شده که بله وجود داره، اما این دلیل بر توانایی یا بالاتر بودن و پستر بودن کسی
اصلا
نیست.
کل داستان این الان در مدارس به بچه ها یاد میدن. من خودم اینجا مدرسه میرفتم اینو با میگفتن، میگفتن شما نسبت به موجودی که سنتینت هست، سنتینت میشه چی؟ کسی موجودی که قابل توانایی احساس و هیجان داره و موجودی که درک داره، شما نسبت به او وظیفه اخلاقی داری، حتی اگر این موجود یک ربات باشه. یعنی تو ترانسهیومنیزم اگر شما یک ربات داری که این ربات توانایی یعنی خودش رو فهمیده، به خودآگاهی رسیده، شما نسبت بهش وظیفه اخلاقی داری، نمیتونی درش درجات کنی حالا هوشش چقدر میخواد باشه، رنگ پوستش چقدر میخواد باشه. این یعنی اگر ما به این فهم میرسیدیم خیلی از این دردهای تاریخ کم میشد که آقا انسان رو انسان میدیدیم. ولی متاسفانه
حالا ما به جینیزم که میرسیم خیلی جذابه. اونا یه بخشی حتی کندن بعضی از گیاهان که ریشه دارن رو ممنوع کرده بودن. حالا نگاه رو ما بهش میپردازیم برای اینکه سرعت رو در واقع مد نظر داشته باشیم ادامه بدیم. فقط به دو اصل اساسی اشاره بکنیم که ابتدای امر من اشاره کردم بهش، دو بنیاد اساسی که از در واقع بومیان هندی در واقع آریایی ها به این شکل گرفتن و حالا ما اینجا میگیم هندوها، در واقع یک بحث انتقال روحه که باور به تناسخ reincarnation در واقع، حالا تو با لحجی که خواست خودت بگو لطفا یه دور بگو
reincarnation.
خیلی کامنت گرفتیم لحجه انگلیسیت خوبه، اون چیه لحجه بریتیش رو در واقع دوست دارن بچه. بعد حالا تو هندی در واقع بهش میگن سامسارا، شاید بسیاری شنه. آره سامسارا. دو قانون کارمایه که بس علت و معلوله، هر چیزی علتی داره، هر علتی معلولی داره، باز میکرد قانون و از دل این کارمایی که تعیین و تشخیص میشه رتبه حیات. یعنی تو در زندگیت انسان فرزن اعمال خوبی داشتی، درجه میری بالاتر، اعمال بدی انجام دادی، درجه میای پایینتر و یه جایی که دیگه. حالا بحث همون گفتار، کردار و پندار هم هست. ما به شش گناه میرسیم وریای عزیز، این شش گناه رو ممنون میشم اگه
من خواستم اگه اجازه بدی قبل از اینکه به شش گناه برسیم یه اشاره‌ای به این چیز بکنیم، به این تکست های بعد از اوپانیشادها، کتاب های مثل
سری بگو بریم بریم سر گناه.
چند تا کتاب پوراناس و بگواد گیتا که الان نشون دادیم که یک حماسه است در حقیقت، و رامایانا و مهابارتا. مهابارتا اینا مهابارتا واقعا جالبه ولی طولانی، بسیار طولانی. پوراناها که یک دارت المعارف باورهای هندوان، یعنی تو اینا همه چی هست، از یوگا تا آیین مالیات تا آیین ارتشداری تا سیستم طبقاتی، همه چیز اون توه. بگواد گیتا خیلی جالبه، یک کتاب جنگه که تو این جنگ که اینجا گیتا نوشته شده که وقتی جنگ اتفاق میفته، این خیلی زیباست، حتما اگر دوستان میتونن بخونن، خیلی زیباست بگواد گیتا، که ارجونا که یک قهرمانی اومده ولی نمیخواد به جنگه، میگه آقا من جنگ اصلا دیگه نمیخوام خشونت کنم. و جالبه که خدا لورد کریشنا که یکی از خدایای اصلیست از اون سگانه ترینیتی هندوس میاد باش حرف میزنه، میگه آقا دارمای تو به عنوان یک جنگاور در جنگ است، تو نمیتونی به دارمای خودت پابند نباشی، و به یک سخن فلسفی میکنن. اینا آخر سر راز حیات رو کریشنا به این آقا میگه و ایشون هم میره و جنگش رو میکنه. مهابارتا و رامایا که اونا هم حماسه هستن، مهابارتا چیز جالب در موردش اینه که طولانی ترین شعر تاریخ است. این شش برابر بایبله، بایبل خودش نزدیک 1000 صفحه است، این شش برابر اونه، 8 برابر کل ایلیاد و اودیسه با هم. اصلا آره عجیب غریبه. و توی هندویزم 4 چیز رو باید دنبال کرد، این خیلی مهمه قبل از اینکه به همون 6 تا گناه برسیم. یکیش دارماست که گفتیم، یکی آرثا یا به دنبال بالیدن و رشد کردن و اعتبار و آبرو رفتن، یعنی یک چیزی مجموعی از ایناست آرفا. یکی دیگهش کاما، کاما با کارما فهم کنه، کاما کاما سوترا یعنی لذت، و لذت در بدن و ذهن به گونه شاد بودن لذت، ولی چه جور لذتی؟ این کاما یه لذت خوب مثبته ها. این ستا دارما، آرفا، کاما، و چهارمیش مکشا. مکشا اون بود که گفتیم از بدن، از این حلقه حیات خارج شدن، این مکشا خیلی مهمه، از این دایره زندگی و مرگ، زندگی و مرگ فرار کردن و پیوستن دوباره به براما، به همون یونیورس، برگشتن به سمت یونیورس. این مکشا میگه که آقا از طریق آرثا و کاما و همینطور دارما، فهمیدن دارما که بالانس هست، از طریق این سه تا ما باید به مکشا برسیم.
آره من فقط اشاره بکنم چون میخوام الان توی 6 تا گناه دوباره کاما رو بگیم، بدونیم که این کاما سوترا همونجوری که اشاره کردی لذته، در واقع اون مسئلهش با این چیزی که الان میخوایم بگیم که بله، 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 هست، گم شدن در لذت جویی فرق میکنه.
دقیقاً آره آره.
6 تا گناه،
اولیش همون که گفتی کاما، کامای بد در حقیقت، برعکس کامای خوب. این کاما گم شدن در دنیا طلبی است، در لذت جویی است، که خیلی جالب و فلسفیه. یعنی واقعا داره میگه آقا یک سرشو مواظب باید باشی از این سر به اون سر نیفتی، به راحتی میتونی در لذت طلبی غرق باشی. دومیش کرودا یا کرود خواه که هم چیزی با دیهیچ رو میشه خم گفت، خشمه. دومیش خشمه. سومیش طمعه. حالا من دیگه اسمای انگلیس هندیشو نگیم دیگه.
آره آره
آره. چهارمی خود رو از تعلق این دنیا رها کردنه، جدا شدن از تعلقات. پنجمیش غروره یا پراید به قول انگلیسی ها. شیشمیش مسایر، ما میخواستیم اسمشو نگیم، حسادت.
نه اشکال نداره، حالا یه دونه مثلا اسمشو میگیم. کاما خشم چی بود؟
کرودا ببخشید،
کرودا،
لبخا. آره موخا. چهارمی دور شدن از تعلقات. پنجمی مودا، غرور. شیشمی ماتساریا که حسادت است.
حسادت.
اینها رو آکویناس و همینجور مارکی د ساد اینها به گونه آوردن، هفت گناه، هفت seven deadly sins در مسیحیت هم اومده که پرخوریست و حسادت و غرور و نمیدونم خشم و اینها اومده. و جالبه، خیلی جالبه.
یه اون هفتی هم که فیلمی هم که ساخته شده بود اونم به از یه جهتی
اصلا بر اساس همین بود، بر اساس همین هفت گناه، هفت seven deadly sins بود، شاهکاره. آره
دقیقا. بسیار عالی. ما میرسیم آقا من به نکته که تو چیزی میخوای بگی؟
فقط نکته که میخوام بگم این 6 تا گناه رو در نظر داشته باشی، 6 تا وسوسه رو در حقیقت، و اون 4 تایی که گفتیم، یعنی اون 4 تا که 3 تاش دارما و آرثا و سوترا بود که اونا خوباست، از طریق اونا برای اینکه به مکشا برسیم که چهارمیه، یعنی از طریق اون ستا و دوری کردن از این 6 وسوسه ما میتونیم به مکشا برسیم. یعنی شما اون خوبا رو انجام بدی، این بدیا رو انجام ندی، میپیوندی بالاخره از این حلقه سرگردان زندگی و حیات، زندگی و مرگ، زندگی و مرگ، خلاص میشی، میپیوندی به براما.
دقیقاً. حالا به بحثی که وجود داره اینه که ما حالا داریم اینو عنوان میکنیم، اما واقعیتش اینه که وقتی به جریان‌های سیاسی اجتماعی هند برمیگردیم میبینیم چقدر این چیزهای در واقع این نگاه دینی اساطیری که در هند وجود داشته تو زندگی واقعی هندی ها تأثیرات عجیب غریبی داشته. حتی مثلا به جنبش ضد استعماری و اون بحث پرهیزش، مبارزه بدون خشونت و اینا هم اشاره میکنیم. دونه دونه این شاخص ها رو ما درش میبینیم. مجبور هستیم به هندویسم برگردیم، به جینیزم برگردیم، و به شکلی اما تو یه جایی به شکل عجیبی هم میتونه چنین چیزی توجیهگر ستم باشه. یعنی پذیرش وضع موجود، آ تو در کاستت به دنیا اومدی و مجبور هستی همون رتبه‌ای که هست رو بپذیری. چرا؟ چون اصلا تو کاری نمیتونی انجام بدی، تو نمیتونی، تو حتی توانایی قضاوت نداری، یا حتی نمیتونی توصیه به خوب بودن بکنی. تو عضو یه جایی هستی و از اون عضوم نمیتونی توبه بکنی، نمیتونی کاست اجتماعی تو تغییر بدی، و این در یک پیوند علی همه چیز به یکدیگر داره توجیه میشه. هر شکلی هم از خروج، هر نوع خواست برای عدالت اجتماعی در تضاد با قانون کاست خواست، ضد تربیت اخلاقی. و چرا؟ چون ملاک قانون کارماست
و جامعه هم نمیپذیره. جالبه، جامعه چون کاست سیستم رو پذیرفته دیگه اصلا آزادی رو نمیفهمه.
اصلا پذیرفته. اصلا بالاترین کفر ضدیت با قانون کارما و قوانین کاست.
آره اینو ما اشاره نکردیم، خوب شد گفتی که بسیار سختگیرن نسبت به قوانین کاست. خود آدم ها اینقدر سختگیرن که از یک خودش. گروه به گروه دیگر نریم و این مشکل ساز دیگه. اگر موافقی یه اشاره به سه تا خدای اصلیشون حداقل بکنیم.
حتما بفهم. آره. بگو بعد ما یه کوچولو، من فقط یه چیز در مورد پسیمیستیک بودن رو بکنیم و بحث نیهیلیسم و بریم دیگه بیفتیم توی جینیزم. چون خب البته میدونی که ما الان یک ساعت و بله دیم، ما الان رفتیم رو 50 دقیقه. برو. ولی
بجز برامان، ببخشید، برامان که اون یونیورس بود، خب یک خدایی دارن به نام براما، دیگه ان نداره آخرش، این با هم فرق میکنه، نون اون آخر نداره. براما همه یونیورس رو خلق کرده، این این آخرش خیلی مهمه. براما اونه که یونیورس رو خلق کرده، 4 تا سر داره اگه نگاه کرده باشین، یه سر جلوی، یه سر این بر، یه سر این بر، از 4 طرف، یعنی به همه چیز آگاه هست در حقیقت. این 4 تا سر هم نشانه 4 تا ویدا هاست، 4 تا کتاب هاست، اون 4 تا کتاب ها که، و جالبه که اینا خداهاشون رو میکشن دیگه، به راحتی تصویر خدا رو میکشن، و خدا هم که خب شبیه انسانن دیگه، و یک قوی بزرگ هم اگر دیدی خدای سواری قوی بزرگ شده، این همون براماست در حقیقت. دومی ویشنوه. ویشنو جهانی رو که براما خلق کرده نگهداری میکنه، لورد ویشنو بهش میگن، و تا اینکه این جهانی که ویشنو ازش نگهداری میکنه که در آخر به وسیله شیوا نابود بشه. یک دیسکی تو دستش داره، اگه دیده باشین یه خدایی یه دیسکی رو انگشتشه، اینجوری نشسته یه دیسکم رو انگشتشه، این همون ویشنوه. در شکل‌های مختلف ظاهر میشه، دو تا شکل اصلیش اینه، خیلی بامزه است. تو شکل‌های مختلف اینا میان تو زمین، یهو تو یک بدنی به وجود میان، میان تو یک بدنی، مثلا تو این شکلایی که میاد، یکیش کریشناست، یکیش راما. وقتی دیدین لورد کریشنا کسی میگه، کریشنا یکی از شکل‌های همین جناب ویشنوه که میاد تا دارما رو تو زمین از دارما مراقبت کنه، از اون بالانس در زمین مراقبت کنن. و یه دوتا خدای جانبی هم داره که دیگه حالا اسمشون نمیارم دیگه، زیادی میشه، دوتا کمک هم داره، دستیار داره
نه خب خدا که خب زیاد دارن دیگه، مونده چیزی هنوز؟
سومیش دیگه، اینا سه تا خدای اصلی دارن دیگه، ترینیتیه، یعنی سگانه است، تثلیث وجود داره. توی مسیحیت میگن پدر پسر روح القدس، که مسیحیت میخوام میگن هر سه تاش یکی، حالا داستان داره اون فلسفه بافیه. آره، و اینها سه تا خدای کاملا جدا از همن که این سه تا در حقیقت با هم کار میکنن. سومیش که جالبه همون شیواست، این کسیست که نابود کننده است، این کسیست که میاد یونیورس رو تموم میکنه در پایان هر دوره 4 خورده میلیون سالی. یک چشمی هم اینجاشه اگر دیده باشین، چند تا دست داره و یه چشم سومی داره با مزه است، که این چشم سومش اگر که شما ببینی چشم سوم و این باز باشه، صورتت ذوب میشه. دوستانی که ایندیانا جونز 1 رو دیدن، اون آخرش که این در و کیس رو باز میکنم، یارو صورتش ذوب میشه، این همون شبیه همونه. و در آخر عمر یونیورس خیلی بامزه است، این شیوا میاد شروع میکنه به رقص، میرقصه، با رقص خودش میچرخه و میرقصه و میچرخه و میرقصه و یونیورس تموم میشه، جهان تموم میشه، از بین میره. و دوباره یه خدای کمکی هم داره که خیلی مهمه، یکیش گنشا، این خیلی خدای مهمیه، زیاد هم بچه ها همه دیدن، اون فیل است، یه فیل شما دیدید همیشه، اون فیل معروفه، این خدای مشکل گشاست در حقیقت. هندیا عاشق
ابوالفضلشون در واقع،
ابوالفضل دقیقاً عاشقشن، چون همه برای همه چیز این سراغ گنش میرن که پسره، در حقیقت پسر شیواست، دوتا هم دختر داره، حالا داستان داره. بله بله
بسیار عالی، بسیار عالی عزیزم. من فقط در پایان در واقع هندویسم به این مسئله اشاره بکنیم که نقش جغرافیا رو نباید نادیده بگیریم. حالا من همیشه به این نکاتش دقت میکنم، این مقدار برای من بیشتر مهمه تاثیرات سیاسی اجتماعیش ببینم. اینا از موقعی که از صحراگردی در واقع به کرانه رود اومدن و رودنشینی رو در واقع به شکلی شروع کردن، اون جنگ و جدال و نگاه‌های به قول معروف بدوی پیشین که همراه با متناسب با زندگی بیابانگردی بود، تبدیل شد به شکل‌های جدید از عرفان و تعقل و فلسفه. آرامش جای حرکت رو گرفت. این در هم تنیده بود با شکلی جدیدتر و رادیکالتر از بدبینی، پسیمیستیک بودن و نفی زندگی مادی و اشیا در واقع. این رو ما لازمه که در انتها بگیم، فقط اشاره بکنیم، ورود بکنیم به جینزم.
قبل از جینزم فقط یه بار یادآوری کنم، سه تا خدای اصلی رو زیاد میشنوین اسمو، براما، کریشنا یا همون ویشنو و سومی هم شیوا. این سه تا رو آره
عنایت داشته باشن عزیزان، مشهور نشید با اینا. جینزم
صلح‌آمیزترین دین جهان به نظرم. آره
حدود فکر میکنم الان اونجوری که من دیده بودم 1 میلیون خورده ای الان هم مونده ازش.
من فکر میکردم بودن 6 میلیون.
من اینجوری دیده بودم 1 میلیون خورده. آره. و خیلی هم جذاب بود. خیلی جذاب که چه عرض کنم، تعریف میکردم که یه سریاشون هم وضع مالی قوی خوب.
بسیار بسیار آره، با اینکه بسیار آدمایی هن که اهل بخششن و اهل کارهای خیریه هستن. آره
بسیار آره. ببین بعد افراطی ترین شکل دوری از مادیات در جینزم وجود داره و از دل تقابل با اون زندگی برهمن‌ها و برتری جوی روحانی بیرون اومده این. من اگه اجازه داشته باشم کوتاه در مورد شاهزاده مهاویر حرف بزنم.
حتما.
مبدع و بنیانگذارش به معنی مرد بزرگ مهاویر، موقعی که به دنیا میاد شاه در واقع اون خان یا اون به هر حال پدرش براش مثلا 4 نفر رو میذاره فقط اینو راه رفتن کمک کنن، 4 نفر بذاره براش نمیدونم غذاشو تهیه بکنن، 4 نفر اینو حمام ببرن. یعنی در چنین زندگی رویایی و عجیبی.
یه اشاره من بکنم، میبینی این داستان چقدر شباهت داره به داستانهای جهان قدیم. خود داستان ایشون رو نگاه بکن با داستان خود بودا، با داستان موسی، یعنی حتی دقیقاً که یک آدمی در قصر بزرگ شد و بعد رها کرد و تبدیل شد به یک موجود دیگری. بگو ببخش.
دقیقاً همین جوریه. والا به معنی پهلوان بزرگم هست. در 599 قبل از میلاد، این تاریخو که میگیم عزیزانی که اوایل صوفیا رو دقت کرده باشن، ما داریم یه کوچولو باید شما رو یاد تالس بنزه، ابتدای فلسفه یونانی. یه گروهی اون موقع بودن، اینها مرتازها بودن، یه سازمان و سیستمی برای خودشون دم و دستگاهی داشتن و مرتازان تارک دنیا که اطراف شهر و کوشه و خرابه و اینا برای خودشون زندگی میکنن، ترک دنیا کرده بودن. پرشوا در واقع میگن، اگر حالا تلفظ اینجوری باید تلفظش بکنیم، پرشوا. این مهاویر تحت تاثیر پرشوا قرار میگیره و تلاش میکنه که به اون زندگی شاهانه پشت پا بزنه، اما نمیتونه. در 30 سالگی این آروم آروم ورود میکنه، لباس رو از بدن دور میکنه، برهنه میشه و به 2 عقیده اساسی در واقع میرسه. یکی نجات روح مکشا که بسیار مهمه و مبناش هم اینه که از دست شرور یا بدیها با تحمل رنج فقط میشه رها شد. 2 طهارت نفسه که پیروی از قاعده اهیمساه، هیچ موجود زنده ای را نیازار.
خیلی پرهیز از خشونت واقعا.
بسیار تکان دهنده است. یعنی اگر کسی بخواد باور و قائل به این چیزی باشه، من امروز واقعیتش وقتی اینا رو داشتم مرور میکردم، اولین چیزش این بود که من با چه جرأتی دوباره مثلا دارم گوشت میخورم. حالا شما وضعت بهتره؟
من که دیگه گذاشتم
ویگن یا ویژیتریان؟
من هنوز نتونستم تا حد ویگنیزم پیش برم، گاهی هنوز شیر و ماست خوردم، ولی خب
آره منم فکر میکنم که این مسئله منو دوباره درگیر خودش خواهد کرد و در هر صورت مسئله مهمیه دیگه، بسیار مهمه. 2 مسئله پس، مکشا و اهیمسا، تحمل رنج و همچنین نکشتن یا آزار ندادن موجودات زنده. عدم دلبستگی به ماده و جهان، حتی تعریف میکنن این در واقع محاویر جارو به دستش داشت و اینطور را که میرفت جلوشو اینطوری پاک میکرد که حیوانا و حشرات و اینا رو به قول معروف لگد نکنه. هیچ جا ثابت نمیموند، در زمستان لباس نمیپوشید، در گرما زیر آفتاب مینشست. میگن اونقدر نمیخوابید تا خواب به اون در واقع چیره نشه، کم میخوابید. اون جایی که خواب اینو میخواست فرو ببره از خواب میپرید. هیچ دارویی مصرف نمیکرد، کامل در بدنشو در آب فرو نمیکرد، بدنشو روغن نمیزد که خب یکی از سنت های هندی ها بود. موی سرش رو بعد چیز آرایش نمیکرد در واقع. و یه بخش دیگه هم که خب برای ما یه مقدار ممکنه منزجر کننده باشه، دهان و دندانش رو هم نمیشست، با کسی صحبت نمیکرد. مردم به شدت آزارش میدادن، میزدنش، سگای وحشی رو دنبالش مینداختن. چون این با کسی مصاحبت نمی کرد، کسی هم بهش سلام میگفت جواب نمیداد.
این به نظر خیلی ممکنه عجیب بیاد، ولی من تا حدودی میفهمم. شما وقتی به یک نگاه، به یک مدلی از حقیقت میرسی و یک چیزایی تو ذهن جرقه میزنه، دیگه تمام شد، دیگه اصلا زندگیت از این ور از این رو به اون رو میشه،
واقعا برات اهمیت پیدا نمیکنه. یعنی تو به یک راستی میرسی، به یک سویه از حقیقت میرسی که البته این شکل از حقیقت ها، نه اون حقیقتی که بخوای باش آدم بکشی، این شکلی از حقیقت که تو دیگه نگاه عاقلاً در صفیح به جماعت داری. ما هم خب طبیعتا ما چه بخوایم چه نخوایم ریشه هایی از این داستان رو در خودمون میتونیم پیدا بکنیم. من بعضی موقع وقتی میبینم یه کسی آتش پول در آوردن و پول جمع کردن رو داره، آتش سکس داره، آتش قدرت داره، اصلا در درون خودم چه بخوام چه نخوام تحقیرش میکنم. میگم تو برای چی داری میجنگی؟ چقدر شهرت، چقدر پول، چقدر نمیدونم شهوت، تا کجا؟ تو میدونی که این توصیه های اخلاقی اصلا نیست. بحث اینه که تو چنان داری خودت رو، یا الان آروم آروم میرسیم، روی پوست روحت یا روی پوست جانت چنان داری لایه های زخیم رو میکشی، این پوست دیگه حساسیت خودش رو داره دست میده، دیگه توان شعر گوش کردن و شعر گفتن و شعر شنیدن نداری، تنت جانت دیگه موسیقی رو نمیتونه درک بکنه. اگر پول شهرت اینها چیزی بود که میتونست جان ما رو سیراب بکنه، بتوون باید دنبالش میرفت دیگه، موزارت بدبخت باید دنبالش میرفت دیگه، انشتین باید دنبالش میرفت، یا ریاضیدان یا فیزیکدان جدیدی من میدونم تو روسیه عکسشو گرفته بودن،
اسمشو بیاد نه جایزه رو نگرفت، اسمش یادم بیاد. خیلی آدم جالبیه.
این شوخی نیست ها، این جایزه، یعنی اون بله یه جایزه مهمه،
چند صد هزار دلاری بهش دادن نگرفت. چی بود اسمش؟
آره متاسفانه من اسمشو بیاد نرم.
خیلی کاراکتر جالبیه اون. آره
اصلا تکان دهنده است. من اونو که میبینم احساس حقارت میکنم، یعنی پشت پا بزده به شهرت، به پول، به شکلهایی از جنسیت، آتش در واقع نره. نیروانا که داریم میگیم اینه، یعنی تو به یک سکونی میرسی، سنگین میشی، به هیچ جات دیگه نیست چه اتفاقی داره خارج از تو میفته. 12 سال ریاضت میکنه این شخص، در سال 13 در یک مزرعه نشسته بوده که اینجا وصل میشه به نیروانا. مهم هم نیست این داستان چقدر واقعی یا نه، من مسئله اینه که ما چقدر داریم چطور باش ارتباط برقرار میکنیم. ما هم قاعدتا، تو هم لطفا منو تصحیح کن، من بی‌طرف نیستم به این قضیه. من وقتی که مثلا در مواجهه با قیاس بین محمد ابن عبدالله قرار میگیرم با این آدم، خب معلومه که من به چنین قصه ای رغبت پیدا میکنم، معلومه که من چه این چیزی رو نگاه میکنم، نه تمام اون اساطیر یهودی که این اونو بکش، این به اون تجاوز بکن، این اونو حمله بکن. این برای من زیبا میشه. اگه قصه هم باشه، این من این قصه رو میخوام. داره صحبت از یک بلوغ میکنه، اسم این بلوغه رو میذاره کوالا.
بله.
جین، این جین که داره میگه، جینیزم که داریم میگیم، تو وقتی به اون بلوغ میرسی پیروز میشی. ای کاش من میتونستم محاوره تر حرف بزنم. به هیچ جاد، به بیزتینت میشه، به هر چیزت میشه جان. بلوغ، دوچار بلوغ شدی، هیچ چی دیگه برات مهم نیست.
این محاویر که مؤسس جینیزم که داری خود گفتید، اینم بگیم چند دهه قبل از بودا بوده احتمالا، چند دهه قبل از بوداست. آره. و یه عده از جینیستا من الان میدونم که باور دارن از نسل در نسل تیرتانکورا بوده. یعنی تیرتانکورا میشه این مانگ ها و در حقیقت رهبانها رهبانهای جینیست که اینها همه جا راه میرن، هیچ از یه شهری به شهر دیگه
مونه ها در واقع مونه مونه هم.
بله اینا جای وای نمیستن، اینها غذا حتی درست نمی کنن، هیچ تعلقی ندارن، همونطور که گفتی با باد بزن این ور اونور وقتی راه میرن این باد بزنشون در دستشونه که یه وقت نکنه اشتباهی یک مگسی یا پشهی تو دهنشون بره. در این که گفتید آب نمیشورن، اتفاقا میگن در آب موجودات زنده ممکنه باشه که ما اگه در آب بریم اینها رو بکشیم دیگه، یعنی به هیچ عنوان هیچ ریسکی نمیکنن که هیچ موجود زنده ای رو اینها ممکن باشه که از بین ببرن، چون معتقدن که هر موجود زنده ای حتی باکتری ها اینها معتقدن که اینها روح دارن و ما نمیتونیم اینا رو آزار بدیم. و
میدونی در نهایت هم اگه اجازه بدی آروم آروم بریم به سمت تعریف متفاوتی که اینا از کارما هم دارن. این اون چیزیه که من
می‌خواستم اگه اجازه بدید اون هشت من 8 تا تیکش کردم این جینیزم.
آره آره حتما
دونه دونه
حتما
بریم
حتما
و کارما هم توش هست.
آره ببین ما الان به 3 تا اگه اجازه بدید ما یک جنبندی داشته باشیم. ما تو الان شما به این 8 تا اشاره بکن. بعد ما مسئله کارما رو بگیم.
بله.
بعد در دل اون 8 تایی که شما داری میگی احتمالاً ما مجبوریم به 5 تا ریاضت و 12 تا قوانین عوام هم اشاره بکنیم و دیگه ببندیم جلسه رو.
این سه تا دین، بودیزم، هندویزم و جینیزم، این سه تا با در دل هم شکل گرفتن و دو تا چیز خیلی جدی مشترک دارن. یکیش تناسخه، همون رینکارنیشن از یک جسم به جسم دیگه، بعد دیگریش کارماست. این دو تا بسیار مهمه توی هر سه تای اینا هست. خب اولین اصل جینیزم خیلی بامزه است، 3 jewels یا 3 جواهر، 3 جواهری که میگن شما باید داشته باشی. میگن آقا برای اینکه از این رها بشید، از این حلقه کارما، چون همونطور که هندی‌ها میخوان رها بشن، جنیس‌ها میخوان رها بشن از این حلقه، از این چرخش زندگی و مرگ، میگه به شما به این 3 جوهر نیاز دارین. 3 جوهر چیا هستن؟ right faith یعنی ایمان درست، right knowledge دانش درست نسبت به اون چیزایی که بهش ایمان داریم، و right behavior یعنی چیز درست، رفتار درست، خیلی شبیه گفتار نیک پندارین کردار نیک تا حدی. و right faith چیه؟ خود right faith یا ایمان درست که اولیست، خودش 7 مرحله داره که چند تا هست، حالا من تونتون بگم. یکیش جیواست یعنی همه موجودات روح دارن، دومیش اجیوا یعنی چیزایی که مثل سنگ و اینا روح ندارن، سومیش از راوا که یعنی کارهایی که باعث میشن، کارما باعث میشه که روح ما تأثیر میذاره، همینجوری 4 تا. بعد میگه کارما به روح میچسبه، پنجمیش اینه که میشه جلوی کارما رو گرفت، و همینطوری خلاصه 7 میگه در باب جدا شدن کارماست. این میگه این 7 ایمان رو شما باید داشته باشید. دومیش که دانش درسته، میگه باید بدونی چرا اینها رو بهش ایمان داری. فقط ایمان داشتن مهم نیست، دانش این ایمان هم مهمه، که خب مرحله طولانی فلسفی هم هست. و آخریش فعل درسته، که این فعل درست دوباره 5 تاست. یکیش عدم خشونته، یکیش ساتیاس حقیقت راستگوییست، عدم خشونت یک، دومی راستگویی، سومی دزدی نکن no stealing، 4 وفاداری در ازدواج fidelity، وفاداری در ازدواج، و 5 خود را اسیر مارومنال نکن. این توی بودیزم هم هست، چند خواهی پیرهن از بحر تن رها کن تا نخواهی پیرهن. این بله این اولی بود. بریم سر دومی که اهیمسا یا عدم خشونت برای رسیدن به موکشاست. میگه آقا اگه میخوای به اون موکشا برسی، به اون حقیقت اصلی برامان برسی، باید خشونت نکنی. خشونت، کسی که خشونت میکنه، اون دسته هم که یه دست هست که جینیستا دارن سمبولشه، اینم یادمون رفت، سمبول اصلی جینیستا سواستیکای مال ناتسیاست.
همین ناتسیاست، البته فکر کنم بر عکس جهش چیز
فکر کنم همونه، فکر میکنم، مطمئن نیستم، فکر میکنم همونه. و ولی ناتسیا خلاصه این رو بیابرو کردن دیگه، رو تمام معابد جینیستا برین این سواستیکا هست و این دسته هم هست.
البته فکر میکنم نازیستا به واسطه از این استفاده کرده بودن، اونا یه سری از نشانه های رومی هم استفاده کرده بودن، فقط نمیدونم مستقیم از اینا گرفته بودن یا به واسطه رومی ها.
تاریخچه سواستیکا خیلی جالب، آدم باید یه نگاهی بندازیم. فکر نمیکنم ربطی به جینیستا داشته باشه، اونا منظورشون صلیب شکسته است که مربوط به رومی هاست فکر میکنم. درست میگی. آره آره آره. سومیش انکانتوادا یعنی یک نوعی از پلورالیزم، سومین اصل جنیس، یعنی باور دارن که آقا حقیقت یکی نیست، یه جا نیست، اگه شما یه چیزی میگی همه حقیقت نیست، همه نظرها با هم در باب یک موضوع که کل حقیقت رو نشون میده. این خیلی جالبه. برای همین به ادیان دیگه خیلی احترام میذارن، میگن آقا فقط حقیقت مال ما نیست، این اصلا تو ادیان ابراهیمی نیست. این ادیان ابراهیمی میگن همه حقیقت تو جیب ماست، بقیه‌تون هم حرف مفت میزنید، بقیه‌تون هم کافرین، حالا فعلا بیا جزیه بدید به ما تا بذاریم به زنده بمونید. چهارمیش قبل اینکه چهارمی رو برم یه چیزی در باب این چنگانگی حقیقت بگم، یکی از مثال‌های بامزه‌ای که میزنن داستانیه که مولوی از اینها گرفته. میدونین که داستان فیل رو در حقیقت مولوی از جینیستا گرفته، ولی خب اشاره هم نمی‌کنه که از کی شنیده، شاید خودش هم نمی‌دونه. داستان قدیمیه که پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودند. خب این حالا تو طولانیه دیگه،
احتمالاً نشنیده بود. آره
از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همی شد هر کسی، یعنی زست میزنن. این دقیقاً داستان جینیستاست که میگه آن یکی را کف به خورتوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. گفت این ناودانشه، اگه این خورتومه درازه تو تاریکی چهار تا مرد حالا مولوی میگه توی تاریک خانه است، ولی داستان جینیستانی که چهار تا مرد کورن که به دست به فیل میزنن. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید. گفت یه باد بزنیه، دقیقاً همینه ها، جینیستا هم همینو میگن یکی دستت به خورتومش، گفت این مثل یک ناودان درازیست، اون یکی دستت به گوشش، گفت باد بزن،
اجزای متفاوتی از حقیقت رو در واقع میتونست.
بله. آن یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود، این مثل ستونیست، دست خورد به پا، گفت این ستونه. اون یکی هم حالا خلاصه یکی هم گفت تخته، و یک پیرمردی میاد و به اینها میگه آقا هر چهار نفر درست میگید، شما هر کدوم بخشی از حقیقت رو دیدید، مجموعه حقیقت مجموعه این تجربه شماست. این چهارمین اصل جینیزم سامسار و موکشا، که این سامسار دایره نامتناهی تولده که هندوان بهش باور دارن، همین تولد و مرگه، و موکشا رها شدن از این دایره است. پنجمیش کارماست. این کارما به نظرم یه ذره در موردش حرف بزنیم، کارمای جینیستا یه ذره با کارمای
حالا ما اصلا همینجا بگیم در کارما. آره
همینجا بگیم کارما رو. آره جینیستا میگن آقا کارما مثل خیلی بامزه است، مثل یک اتم هاییه که توی یونیورس وجود داره. شما با اعمالت انگار اتمای خوب بدن جذب میکنی یا بد. اگر اعمال بد بکنی اون بدا میاد به روحت میچسبه، کارمای بد شما رو، روح شما رو مثل یک دستمالی که گرد و خاک گرفته آلوده میکنه، و دیگه هم از شر اینا نمیتونی رهاشی. بله.
بعد از یاد نباید ببریم که اینا معتقد بودن که ماده ازلی و جاودانه، و در واقع اتم به عنوان جواهر فرد بهش اشاره میکردن. بعد لطیف ترین صورت ماده میشد این کارما، یا ماده کارما.
بله بله بله. به طور کل شما باید از این کارما خودتو بکشی بیرون، یعنی از این کارمای با چرخه حیات به گونه‌ای مربوطه. تو آیین جینیزم
تولدهای مکرر روح دیگه.
بله بله. کارما تو این چرخه همیشه در کاره، شما میخوای از کارما فاصله بگیری و بپیوندی به یونیورس در حقیقت. ششمیش زندگی مانک هاست. فکر کنم اون پنجتا رو میتونیم اینجا بگیم. ششمین قسمت جینیزم زندگی رهبان هاشونه، راهباشون، که بسیار سختتر از بقیه هم هست دیگه. این نمیدونم اگر میخوای که اشاره بکنی.
ریاضت تا پا داره واقع. پنج غول یا عهد بزرگه برای رسیدن به مکشا در واقع، یا اون نهایته که برای خواسته. یک، پرهیز از قتل موجودات زنده، و همچنین ممانعت از اون. کفایت نیست که تو فقط پرهیز بکنی، باید ممانعت هم بکنی،
یعنی باد بزن دارن امز را میرن که این یه وقت پشه ای چیزی نیاد.
بله بله بله. بس یعنی کافی نیست که خشونت نورزی، باید ممانعت هم بکنی از خشونت. دو، هر حرف و عملی که به خشم، ترس، شادی، طمع، دروغ، حسادت، به اینها در واقع بخواد ختم بشه، اونم باید مراقبت بکنه. سه، تملک هر چیزی که در واقع پرهیز از مالکیت در آوردن هر چیزی که به تو عطا نشده، به تو داده نشده، طبیعتاً دزدی داره اشاره میکنه. و حرام شدن لذات و شهوات جنسی، یعنی خواص اینها مانک ها اینها اجازه ندارن.
دلیلش هم با مزه است که میگن اون اسپرم انسان زنده است، شما وقتی عمل جنسی انجام میدی بخشی زیادی میکشی از اینها رو. آره خیلی جالبه، من حالا نمیدونم واقعا تا چه حد اینا جدا میتونن جلوی خودشونو بگیرن، ولی به هر حال اینه. و داستانم اینه که این مانک ها کسایی هن که خیلی جا اینو بودایی هندوا ندارن، مانک های جین یا رهبان های جین کسایی هن که از کارما رها شدن، اینها در حقیقت رها شدگانند، در این جهان میخوان به بقیه نشون بدن که چطور از این پلی که ما از روی رودخونه کارما زدیم و از روش رد شدیم، شما هم بیاید، دست شما رو ما میگیریم، بهتون یاد میدیم چطور از این
حکم مربی رو داره دیگه. حکم مربی رو دارن، تمرینات و اینو خودشون انجام دادن و خودشون حالا دارن به اصطلاح از روش ها و سنت های همون محاور در واقع دارن استفاده میکنن. پنجمین مورد، پرهیز از هر شکلی از علاقه و تعلق خاطر به هر چیز جاندار و غیر جاندار.
هیچ چیزی ندارن اصلا، هیچ تعلق، یعنی حتی یه لباس ساده دارن فقط و یه عصا و یه باد بزن مثلا، در همین حد.
همونم ازشون بگیری در واقع اتفاقی براشون نمیفته، هیچ چیزی وجود، هیچ نقطه ضعفی در واقع برای اینها وجود نداره که تو بخوای. و میبینی چقدر رویاییه دیگه. حالا ما این
هیچ چیزی نداری که ازت بخوام بگیرن ناراحت باشی.
نه دیگه تو دیگه یعنی ما حالا من تو ترمی که برای خودم تعیین کردم تعریفش میکنم برای موجود پسین، دقیقا همین اتفاقی که اینها در پیش هستند. یعنی تو یه سری از نقاط ضعفی مثل جنسیت، خوردن، خوابیدن، تعلق خاطر، عشق، هیچ کدوم اینا، فهم، غریزه، همه اینها تعطیل میشه. من تصور میکنم این کاری که اینها در واقع در پیش داشتن یک نزدیک به آن چیز ایدئالیه که ما در آینده میتونیم با تکنولوژی به دست برسیم که حالا موضوع ما فعلا
برعکس جینیستا. شما میتونی به کسایی اشاره کنی که کلکسیونرن و قصرهای بزرگ و یعنی طرف میبینی آنچنان وابسته است به این کلکسیونش.
بری و باورت نمیشه، باورت نمیشه کلکسیون. حالا میگیم یه کسی مثلا یه فتیشی داره جمع‌آوری فلان چیز، تمبر نمیدونم، حالا اون میشه فهمید. تو جا من کسایی رو دیدم که مثلا وارد خونش میشی واقعا مثلا 10 تا اتاق داره، بعد 3 نفر آدمن، تو زن و مرد با یه بچه، 10 تا اتاق داره.
بعد از این نگرانم هست که حالا این اتاقا نکشد یه دوتا دیگه هم داشته باشیم اگر مهمون زیادتر اومد.
خیلی مثلا ترسناکه. یعنی این اندازه از داشتن و تعلق خاطر داشتن و نگرانی های در پی اون به شدت ترسناکه، واقعا جای نگرانیه.
بعضی حکایتی سعدی داره که یک وزیریه که مغضوب پادشاه میشه، میره در جرمه در جلگه درویشان و یه روز پادشاه میگه آقا این وزیرم خوب بود، دوباره بریم صداش کنیم. از کار برکنارش میکنه، این بدبخت میره تو قاطی گداها. بعد که میره بالا سرش میگه برگرد، میگه آقا من همینجا خوشم، من با اینا میونی که میخورم اصلا دیگه حال نمیکنم، برگردم تو قصر. و جالبه.
حالا ما به 12 تو نکته دیگه از اون 8 مونده بود، چیزی
7ش مونده که جین های معمولیه. این آدم های عادی ان،
بگو که بعد من قوانینشو بگم و
دیگه. همین آدم های عادی مقدار با مانکاشون فرق میکنه. میخوای تو بگو 12 تا رو بگو دیگه.
آره این 12 تا در واقع یه مقدار آسون تره، چون اینو به هر حال میدونه که این واقعی نیست که این روش ها رو، این 5 تا اصل رو بخوان انقدر جدی و خشن در واقع، حالا خشن که میگم انقدر جدی و سخت برای عوام در واقع بخوان در نظر بگیرن، برای مردم عادی. عوام که میگم مردم عادی،
جین های عادی در حقیقت، جین هایی که راهب نیستن.
و یه سری مقدمات براشون گذاشتن، یه مقدار آسون ترش کردن. من سریع میگم که رد بشیم، پرهیز از بیجان کردن عمدی، یعنی مثلا شغلت هم حتی باید متناسب باشه، مثلا قصابی نکنی، صیادی و طباخی و اینجور چیزا. این
برای اصلا انقدر پلیده براشون اینا گوشت. این خیلی بر من جالبه که ما خیلی راحت از کودکی میبینیم که آقا شما حیوانو میتونی سر ببری، این اصلا هیچ قبحی برای ما نداره. بعدا میری اونجا قصابی تق و تق داره گوشت تیکه میکنه. و من الان از وقتی که دیگه گیاهخوار شدم میگم من چطور گوشت یک بدن یک موجودی رو تو دهنم میذاشتم، اصلا برام عجیبه. و اینا همینطورن، اصلا باور نکردنیه براشون که شما یه موجود رو بیاری تیکه تیکش کنی و بخوریش،
بعد تو خیابون بیاری موقع تاسو عاشورا گوسفند بدبخت رو بیاری وسط مردم. تو تصور بکن گوسفنده چه ترسی بهش وارد.
این همون آینیه که اصل نفر اولش رأسش که ابراهیمه چاقو میذاره رو گلوی بچه‌اش، چاقو رو میذاره میگه آقا، میگه برای اینکه ثابت بکنی با منی اول باید گوشت اونجا تو ببری، آلت تو ببری، بعدم چاقو بذار رو گردن پسرت بکش ببینم میکشی یا نه. داش کی یارو میکشت، میگه نه حالا بیا یه بزی برات بفرستم بزه رو بکش.
اون نگاه رو ما بایست میشیم، معلومه که ما طرفداری میکنیم از چنین نگاهی. دینی که اصلا خدایگانش هم البته همین، ما در مورد خدایگانشون کمتر صحبت کردیم، خداهاشون هم همینجوره. خدای بدبختی اصلا کاری بهت نره، هیچ اعمال قدرتی در واقع از این منظر رود نداره. حالا دونه دونه من اینا رو رد بشیم و بعد بگیم آقا اگه میخوای چیزی هم حداقل بپرستی، بیا نگاه بکن ببین چنین ادیانی چه چیزایی دارن میگن، حداقل همین رو رعایت بکن ببین چه اتفاقی داره میفته. پرهیز از دروغ. سر زرتشتی است ما به این مسئله اشاره کردیم که بحث بنیادی بود در اونجا، که حالا برنمیگردیم بهش. پرهیز از دزدی، پرهیز از شهوت پرستی، حرص و طمع، نمیدونم قول و فعلی که یعنی گفتار و عملی که فتنه برانگیز باشه. رفیق که حرف رفیقتو بلند میشی میری ولی غریبه میزنی، حرف غریبه رو میری ولی رفیق میزنی، اینو بین اون خراب میکنی، اونو برای حرف اینه، فتنه اندازی نکنی. و اینا رو ما تو زندگی عادی میدونیم دیگه، به کسی که میاد خبر برای تو میاره پشت رفیق صمیمیش خیلی باید ابله و نادان باشی که به اون اعتماد بکنی. وقتی پشت سر رفیق سعی میشه حرف میزنه، پشت سر تو که 100% حرف میزنه دیگه، تو هم میفروشه. اکتفا به لوازم ساده زندگی، شلوغ پلوغ نکن دور تو، چیز الکی دور خودت جمع نکن. اینا توصیه های اخلاقی نیست، سبک بال بودنه، سبک بار بودنه. مراقبت در برابر دام شرور، که حالا شرور حالا ما تو معنای دینی باید بفهمیم. و بعد اینکه همون چیزی که ما اول داستان گفتیم، یه زمانای خاصی رو در نظر بگیر برای ترک نفس کردن، دوری از جهان مادی، خلوت کن با خودت. حالا این خلوته رو تو هر حالی میخوای، یکی مدیتیشن میکنه، یکی ورزش میکنه، یکی میزنه به کوه بیابان آواز میخونه، بکن ولی این کارو یه موقعی خلوت کن با خودت، بکش از همه چیز بیرون، یه پالایشی داشته باش در درون خودت. تفکر روزانه باطنی، این هم خیلی زیباست. یعنی یک زمانهایی رو در نظر بگیر، فقط واقعا بشین دو دوتا چهارتا بکن با خودت، تجزیه تحلیل بکن اوضاع خودت رو. بسیار بحث مهمیه این به نظر من، خلوت کردن. ترک دنیا، حالا این چیزی که دیگه بخشی از دن، ترک دنیا به روش مرتازها، یعنی یه موقعی روزه بگیر، نمیدونم اینا، این چیزیه که الله توصیه میکنه، نمیدونم
این پا رو دل گذاشتن خیلی مهمه. تونستن که توی عرفای ما هم در حقیقت بوده، حتی خیلی شدید تو کشتن نفس بردنش جلو. یعنی شما باید بتونی پا رو دلت بذاری، بتونی اون چیزی که میخوای رو به خودت ندی. و آره، و هر چقدر ما بیشتر درگیر جمع کردن مسائل، چیزایی که به این زندگی روزمره و دنیا طلبیست، هر چقدر بیشتر جمع میشیم دلمون هم کوچیک‌تر میشه. شما نگاه بکنید آدمایی که بیشتر جمع میکنن به این راحتی اصلا نمیخوان ببخشن. آره اصلا به سختی
خیلی سخت میشه.
آره. من آره، من مثلا نمونه خودمو بگم، من با آقای محسن مخمل باف که ارتباط داشتم، میگم آقا خودشه و یک کیف همین تمام شد، و با همسرش دو نفری هر دو تمام زندگیشون تو دو تا کیفه. هر کتابی که براش میومد، هر سیدی که براش میومد، نگاه میکرد میخوند، بعد میگفت وریا بیا مال تو. بعد من میگفتم آقا چجوری این کتاب به این خوبی چرا میدیش به من؟ مثلا تعجب میکردم، یه کتاب نگر نمیداره، من خونم پر کتاب، حالا یکی از تو کتاب خونم یه کتاب میبره، خوابم نمیبره، یعنی من عصبی میشم، یعنی
اصلا باورت نمیشه،
حالم خراب میشه وقتی یکی کتاب میبره نمیاره.
انقدر من اینجور آدم دیدم، باورت نمیشه. الان همینجور لازمه بگم، من اصلا بعضی موقع جرئت نمیکنم، مثلا بابک امینی، پویا محمودی، نمیدونم یه سری آدم ها رو آدم اینجوری میشناسه تو زندگیش. خیلی من آدم اینجوری دیدم، یکی دوتا رفیقای خودمون، یه رفیق صمیمی من دارم بهنام، خیلی انقدر من آدم دیدم اصلا آدم جرئت نمیکنه مثلا بهش بگه آقا لباست مثلا قشنگه، همونجا میخواد در بیاره لباسه رو بده.
اصلا انقدر تعلق ندارن به این چیزا، میگه آقا اصلا داشتن یا نداشتنش فرقی در زندگی من ایجاد نمیکنه.
این بزرگمنشی، این گشاد دستی، این واقعا این از یک دل بزرگ، از یک روح و جان بزرگ میاد. و حالا بگذاریم، آخرین موردی که اینها به افراد معمولی، جای اینها معمولی در واقع توصیه میکنن، کمک به مرتاز هاست.
بله، این خیلی مهمه. و مایه افتخارشون هم هست وقتی این کار رو میکنن، با افتخار،
چون اونا کمک ندارن دیگه، اونا رسما به برای اینکه زنده بمونن، آخه چیزی هم کاری هم در واقع نمیتونن بکنن، برای اینکه زنده باشن یک خورده ریزی در واقع رد میشی بهشون بده
و با افتخار این غذا رو میدن. اونا راه میرن، هیچ جا هم نمیمونن، از این شهر به اون شهر، یعنی حتی یک شب دو شب یه جا نمیمونن و به شهر بعدی که رسیدن میدونن که جینیستای اون شهر به اینها یه غذایی میدن که اینا بخورن. همین کافیست.
برای ما از یه جهت ممکنه بسیاری از ما خنده‌دار باشه و بگیم آقا فلان، ولی واقعیتش اینه که من از دریچه اون مرتاز وقتی که نگاه میکنم میبینم زندگی ما برای اون خنده داره. بسیار زندگی کمدیواری ما داریم که البته در دل هر کمدی تراژدی هم هست. من واقعیتش به شدت تحت تاثیر نگاه اینا هستم و فکر هم نمیکنم. من حداقل بسیاری از این فلاسفه جدی که ما میشناسیم میبینیم هر کدوم گوشه چشمی به این ادیان شرقی وقتی که داشتن تحت تاثیر قرار میگرفتن. من چند وقت پیشم در مورد یکی از همین فلاسفه ایرانی من شنیدم که در قید حیات هم از حالا اسم نمیبرم، ایشون هم اصلا کلن مثل این که جمع کرد رفته هندوستان. یعنی بسیار وسوسه برانگیزه. تو یه جای دیگه میگی به هر حال یکی از این دو جهان واقعی دیگه، یا این یا اون دیگه، اون یا این.
جهان عجیبی دارن اونجا و خیلی تأثیر گذاره، اصلا شک، اصلا واقعا نمیشه انکار ناپذیره. و این غربیا هر بار که رفتن و اون بر در تصادم با این اندیشه ها قرار گرفتن، همیشه یک تجربه خیلی عمیق روحانی معنوی داشتن. حالا منظورم چیز نیست. و یه چیزی آخه گفتی یکی از فیلسوفا، این جناب داریوش رایگان کتابی داره، فکر میکنم این رساله دکتریش بوده، اسم دو. کتاب هست آیین هندو و عرفان اسلامی.
بله
که آقای شایگان این رو گویا به فرانسه نوشته و ترجمه جمشید
ترجمه.
بله، این یه ذره شاید پیچیده باشه، ولی اگر کسانی بخوان یه مقدار پیچیده تر با این آیین آشنا بشن میتونن به این هم رجوع بکنن.
اون به خاطر زبانه از اساس و عجیب هم برای من هست که حالا اون بچه‌ای که فرانسوی خوندن میگفتن فرانسویش گویا راحت‌تر از فارسیشه. در هر صورت یه مقدار بحث زبان هم هست دیگه، چون خود ایشون هم احتمالاً نظارت داشتن دیگه روی فارسیش، و ولی با این حال بسیار مفید و کمک هم می‌کنه دیگه. بحث مهمیه. از اون دست ادیانی هست این ادیان که من توصیه می‌کنم عزیزان دنبال کنن، پیگیری بکنن، و چیزی نیست که در واقع بگیم از دلش قرار مثلا داعش بیرون بیاد، از دلش قرار یه آدم ضد به قول معروف زندگی بیرون بیاد. نه، اینا کمترینش اینه که تو تحت تاثیر قرار میگیری و متوجه میشی یه جای دیگه هم یه زندگی داره اتفاق میفته.
اصلا نکته این ادیان اینه که به خصوص نکته جینیزم، این که شما هرچی بیشتر بنیادگرا میشی در جینیزم، بنیادگرایی بیشتر باعث میشه خطر شما کمتر بشه. اتفاقا سم هریس میگفت هرچی یک جینیست بنیادگراتر ما میبینیم، میدونیم خطرش برای جهان کمتره، کم خطرتر و پرسودتره.
آره،
حالا برعکس.
آره بابا، اینجاست که ما میگیم ما یه آتئیست دو آتشی مثلا ضد انسان خطرش ده ها برابر از اصلا خطر چی؟ این اصلا خطری نداره، به کسی اصلا کار نداره، مرد داره آروم آروم برای خودش داره زندگیشو میکنه. در هر صورت بحث بسیار مهم و جذابیه. ما حدود دو ساعت و نیم چه یک ساعت و نیم هم صحبت کردیم.
احمد هشتو میرم بگم، تو میخواستی یک آتئیست خشن از یک جینیست خطرش کمتر، اینو نگفتی. وقت آدما فکر کنن که یک آتئیست خشن ضد انسان میخواست بگی خطرش کمه، وقت چیز نشه.
نه،
منظور بود که آره، خطرش از یک جینیست خیلی بیشتره.
بله، بیشتره. نخواستم بگم. خب بفرمو، شما اشتو میرم بگو دیگه.
لوکا آخرین اصلشون لوکاست، که این لوکا در حقیقت طبقه بندی جهان است. میگن آقا وسط اون زمینه، بالاش هیون یا بهشت و آسمان، در حقیقت آسمان همون هیون، پایینش هم هله، که آقای داستان جهنمشون هم عجیبه، که شما میری اونجا تا وقتی کارمات اون کارمای بدی که جمع کردی از بین بره اونجا هستی، بعد دوباره برمیگردی تو این حلقه حیات بگذاریم. ولی بالای آسمان، اون تاپ، اون بالای هیون، اون جاییست که سید الوکا بهش میگن، یعنی اون روحهای رها شده، اون روحهایی که از کارما رها شدن، اون بالای بالان برای خودشون هستن دیگه، پیوستن به این براما، به یونیورس.
بسیار عالی بریای عزیز، ممنون ازت،
مخلص،
زحمت کشیدی، امیدوارم که عزیزان لذت ببرن و مفید بوده باشه. تا یک جلسه دیگه،
مخلصی.